خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به رغم انجام عمل جراحی در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت خواهد کرد. و به گفته مقام‌های عربستانی شلیک موشک از خاک یمن به سوی این کشور دو کشته بر جای گذاشته است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای در سوئیس و اتریش، جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری این مذاکرات ابراز نگرانی جدی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز جمعه سفارتخانه‌های ایران در شهرهای وین و برن با ارسال یادداشت‌هایی خطاب به وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس از آنها خواستند که نتایج تحقیقات در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهند. این در حالی است که معاون وزیر دفاع اسرائیل ضمن رد گزارش‌های مربوط به جاسوسی این کشور از محل مذاکرات اتمی با ایران، چون این گزارش‌هایی را مضحک خوانده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه و با پایان دوره نقاهت پس از عمل جراحیش در شهر بوستون آمریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران از اواخر ماه جاری میلادی خبر داد. جان کری 71 ساله پس از پایان گفتگو با محمد جواد ظریف در ژنو روز 10 خرداد در هنگام دوچرخه سواری در فرانسه دچار سانحه شد و برای عمل جراحی به آمریکا بازگردانده شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که قصد دارد پس از شرکت در رایزنی‌های مهم اقتصادی با چین که حدود 10 روز دیگر برگزار می‌شود، به سر میز مذاکرات هسته‌ای با ایران بازگردد. احمد اسیری، سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان، روز جمعه اعلام کرد که اصابت یک موشک شلیک شده از خاک یمن به مسجدی در نجران دو کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود یک ماه قبل نیز در پی حملات خمپاره‌ای به منطقه نجران مدارس تعطیل و کلیه پروازها به این منطقه لغو شده بود. بنابراین گزارش، در طول نزدیک به 2.5 ماه گذشته و از آغاز درگیری میان شبه نظامیان حوثی در یمن و عربستان، دست کم 39 تن از شهروندان نظامی و غیر نظامی عربستان در جریان حملات مرزی کشته شدند. دادگاهی در بحرین 57 تن از شیعیان این کشور را به جرم توطئه به بمب‌گذاری و حمله به مقرهای پلیس به زندان محکوم کرد. از این عده 33 نفر در بازداشت هستند و بقیه به طور غیابی محاکمه شدند. دادگاه متهمان را به 3 تا 15 سال حبس به جرم تشکیل سازمانی برای اقدامات تروریستی در جریان اعتراض‌های سال 2012 تا 2013 در بحرین محکوم کرد. اسوسییتد پرس گزارش داد که بخشی از اطلاعات حساس مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا که به وسیله هکرهای چینی به سرقت رفتند، شامل سوابق شخصی کارمندان بخش امنیتی و نظامی بوده و هکرها با توسل به آنها قادر خواهند بود از این افراد باجگیری کنند. بنابراین گزارش که روز جمعه منتشر شده، سابقه بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و سوء پیشینه‌های غذایی از جمله اطلاعاتی است که هکرها توانستند از اداره مدیریت پرسنل آمریکا به سرقت ببرند. وزارت امنیت داخلی آمریکا هفته گذشته در بیانیه اعلام کرده بود که هکرهای مزنون مستقر در چین توانستند با رسوخ در شبکه رایانه‌ای دولت آمریکا به این اطلاعات دستبرد بزنند. اسوسییتد پرس در گزارش خود می‌افزاید که این گونه حملات رایانه‌ای برای جاسوسی و باجگیری از کارمندان فدرال آمریکا پیشتر هم به وسیله کشورهای مختلف انجام گرفته بود. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما شما می‌تونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. روزتون خوش.
هر روز که از خانه بیرون می آیید و به محل کار یا تحصیل می روید، آیا احساس رضایت و خوشحالی می کنید یا افسرده اید؟ چقدر از حضور در میان هم نسلان لذت می برید و تا چه اندازه سیاست های حکومتی و فرهنگ عمومی در ایران را سبب ساز افسردگی اجتماعی می دانید؟ محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، می گوید که جامعه ایران جامعه‌ای به شدت افسرده است و در میان کشورهای جهان جایگاه مناسبی ندارد. سلام، من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می‌پردازم که سهم شادی‌گستری در زندگی ایرانیان کجاست و سیاست‌های حاکمیتی آنچنان که آمار رسمی می‌گوید چطور در افزایش افسردگی عمومی نقش‌آفرین بوده است. همین هفته گذشته بود که محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ایران، از آماری سخن گفت که بر مبنای آن جامعه ایران بین 150 کشور دنیا جایگاه 105 را از نظر افسردگی به خود اختصاص داده است. آماری که آقای گودرزی ادعا کرد جهانی است، اما به منبع آن اشاره ای نکرد. به گفته او افسردگی در جامعه ایران رشد وحشتناکی داشته و تنها مردم 45 کشور افسرده تر از مردم ایران هستند. آنچنان که آقای گودرزی میگوید جامعه ایرانی به آفرینش شادی نیاز دارد، موضوعی که به گفته او بسیار پرهزینه است. خانم گیتی اعتماد، جامعه شناس شهری از تهران که مهمان این هفته ماست، میگوید که کاهش رفاه اجتماعی و ایجاد محدودیت هاست که افسردگی عمومی را تشدید کرده است.
از همه بدتر بیکاری، فشارش به قشر متوسط و به خصوص به جوونا، حالا خب اونایی که سالها کار کردن و اینها یه مقدار ازشون فهم کنی، ولی برای جوونا واقعا وحشتناکه. بعدم فشارهای اجتماعی که هست، از رنگ لباس گرفته تا پوشش و چه میدونم همه اینها. خب تو این فشارها شما میخواین جوونا شاد باشن، به هر حال این آمارای رسمی هم نشون میده که حالا غیر رسمی که هستن خیلی آمارا بالاتره، ولی آمارای رسمی هم نشون میده که مشکلات چی هست. حالا یه مقدار خودشون ابتکاراتی داشتن و سعی میکنن با توجه به همه این مشکلات یه کارهای خودشون بکنن، برای خودشون موسیقی های زیرزمینی، کارای اینجوری داشته باشن. وقتی تمام این فعالیت های اینجوری رو انقدر محدودیت براش قائل میشن، خب معلومه که این مشکل تشدید میشه.
شمایی که در شهرهای ایران زندگی میکنید چه فکر میکنید؟ زرتشت از تهران در این باره با ما صحبت کرده و نظرش رو با ما در میون میگذاره.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یعنی افسردگی، یعنی علتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون، صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد.
اما حسین، دیگر شنونده رادیو فردا، نظر متفاوتی داره و معتقده که مشکلات اقتصادی بیشتر سبب ساز افسردگی میشه.
این موضوع به مسائل اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال کنید.
سال هاست که جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی در ایران با تکیه بر آمار و ارقام مختلف که گاه حاصل پژوهش های میدانی آنان است و گاه بازتاب آمار جهانی، از افسردگی و گسترش آن در جامعه ایرانی سخن میگویند. در این میان یکی از عواملی که به آن اشاره میشود بی‌اعتمادی عمومی و گسترش احساس تنهایی و ناامنی است. همین یک ماه پیش بود که آرمان زاکری، پژوهشگر و جامعه شناس جوان ایرانی، در یک برنامه تلویزیونی در ایران از آماری سخن گفت که خود شاهدی بر این ادعاست.
ما یه پژوهش ملی در سال 1353 انجام دادیم تحت عنوان گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران که مرحوم علی اسدی این پیمایش رو انجام داد و در اون پژوهش یکی از چیزایی که چنجیده شده بود اعتماد مردم بود. 53% مردم گفته بودن که یعنی مردم به هم اعتماد میکنن. این پیمایش در سال 1383 30 سال بعد عیناً تکرار شد توسط آقای دکتر محسن گودرزی و نتایجی که به دست اومد فوق‌العاده تکان دهنده بود. اعتماد اجتماعی مردممون در طول 30 سال گذشته نصف شده به هم و اینو پیمایش‌ها نشون میده. حالا یه اعداد و رقم‌های دیگه هم میشه کنار اینها گذاشت، نظیر آمار طلاق که 2 برابر شده، نظیر آمار زندانیان به صورت کلی که 7.5 برابر شده در مقابل افزایش 1.8 برابری جمعیت، و به صورت کلی جامعه شناسی میگوید که ما در سیاست گذاری در جهت ایجاد اعتماد اجتماعی در جامعه شکست خورد.
اما افسردگی عمومی چگونه پدیدار میشود و اساساً به چه چیزی افسردگی میگوییم؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک که مهمان دیگر این هفته ماست برای ما از افسردگی و تعریف آن میگوید.
فشارهای زندگی اجتماعی، مسئله بیکاری، مسئله فقر، در کنار یه سری مشکلاتی که میتونه جنبه کاملا خانوادگی داشته باشه و یا حتی زمینه‌های فرهنگی، حتی در حال حاضر 1% خاصی از افسردگی دلایل بیولوژیک هم پیدا شده. به هر حال مجموعه عوامل گوناگون که تولید کننده این بیماری‌ان به طور مشخص روی عدم رضایت از زندگی، خستگی مفرط، ناتوانی در لذت بردن خودشونشون میده.
برای رضایت از زندگی و اساساً زیست اجتماعی همه ما بخش مهمی از وقت و زمان و زندگیمان را صرف پاسخگویی به ضرورت‌های اصلی زندگی می‌کنیم. همه دوندگی‌هایی که انجام می‌دهیم تا از یک سری امکانات برای زندگی بهتر بهره‌مند شویم. اما رضا کاظم‌زاده روانشناس و کارشناس این هفته برنامه ما می‌گوید که برآورده کردن ضرورت‌های زندگی کافی نیست و هر انسانی باید به آرزوها و ایده‌آل‌های خود هم فکر کند.
هر انسانی یه بخش دیگه از زندگیشو باید بتونه صرف نه فقط ضرورت‌ها بلکه ایده‌آل‌هاش، آرزوهاش، بعد همزمان از اونها هم برخوردار باشه. این بخش دوم متأسفانه به خاطر مسئله فقر، به خاطر عدم احساس ایمنی در زندگی، تمام تلاش افراد رو متوجه در حقیقت ضروریات زندگی کرده. یعنی اینکه شما 3 جا کار بکنید و بعد دیگه اونقدر خستین و حتی کم کم این امرتون تلقی میشه که تأمین در حقیقت زندگی خانوادگیتون مهمترین کاری که باید انجام بدین و همینجا زندگی شما و معناش در ذهنتون پایان بگیره، مسلماً بعد از یک مدتی اون احساس رضایت از زندگی به طور کلی کاهش میده.
شرایط زندگی در شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ و گران هر روز سخت‌تر از گذشته می‌شود و محدودیت منابع و امکانات هم سهم بزرگی در سخت شدن زندگی ما دارد. با این اوصاف این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد و ما باید چه راهی برای کاهش احساس افسردگی پیدا کنیم. رضا کاظم‌زاده به این پرسش پاسخ می‌دهد.
برای مبارزه با مسئله افسردگی، مخصوصاً ما در مورد بیماری مزمن مشخصاً روانی صحبت می‌کنیم، ایجاد حساسیت تو جامعه و ایجاد شناخت نسبت به مسئله بهداشت روان خیلی مهمه که کوچکترین توجهی تو جامعه ما بهش نمیشه. یعنی خانواده‌های ما هم فکر میکنن برآورده کردن ضروریات زندگی فرزندانشون به منزله دادن یه زندگی ایدئال به اونهاست، در حالی که یک جوان در کنار مسائل ضروری زندگی احتیاج و نیاز به این داره که بتونه یک اوقاتی رو برای لذت، برای انجام دادن یه سری فعالیت‌ها باید بتونه خرج بکنه. خیلی از این فعالیت‌ها وقتی صحبتش میشه که جنبه لذت داره، انقدر با مراقبت، نه همیشه از جانب دولت بلکه گاهی از روی نگرانی از جانب خانواده‌ها توأمه، که مسئله لذت رو با مسئله استراب و احساس ناایمنی گره زده. یعنی به نوعی احساس لذت بردن با گناه کردن و یا احساس خطر کردن توأمه و خود این یه اختلال مهم تو احساس رضایت ایجاد میکنه.
سالها پیش محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر نامدار و معاصر در ایران، سرود طفلی به نام شادی دیریست گم شده است. با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس ز او نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. از اینکه با من و برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.